أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بحث در تأثیر سحر و سایر علوم غریبه بود. به عرض رسید که هر موجودی که هستی او عین ذات او نیست نیازی به سبب دارد. این حکم عقلی را بیان مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه تأیید کرد که فرمود کل قائم فی سواه معلول، یعنی جهان هستی با نظام علی و معلولی اداره می شود. این از اون خطبه های بلند حضرت است که سید رضی رضوان الله علیه می فرماید این خطبه بر علومی مشتمل است که سایر خطب بر اون علوم مشتمل نیست. در اوائل این خطبه مبارکه آمده است که کل قائم فی سواه معلول. در بیانات مبارک امام هشتم سلام الله علیه هست که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید نقل کرده است، یعنی هر موجودی که به غیر متکی است و هستی او عین ذات او نیست این معلول است و علتی دارد. بنابراین هر چه در جهان خارج واقعی می شود چون هستی اونها عین ذات اونها نیست مگر ذات اقدس اله سبب دارد تا برسیم به خدای سبحان که مسبب اسباب است و منزه از نیاز به سبب. پس هر کاری چه با علوم عادی چه با علوم غیر عادی انسان انجام بدهد سبب دارد، منتها اون سبب گاهی مادی است گاهی غیر مادی و گاهی معلوم است گاهی مخفی است. حتی معجزات و کرامات کاری بی سبب نیستند، بدون سبب کاری انجام نمی شود. اگر ممکن باشد یک پدیده بدون سبب یافت بشود، یعنی اتفاق و گزاف ممکن است، یعنی ممکن است یک شیئی که هستی او عین ذات او نیست بدون سبب یافت بشود، اگر این احتمال را ما دادیم هیچ راهی برای اثبات ثانه نخواهیم داشت، چون مهمترین راه اثبات ثانه خواه از راه برهان حدوث، خواه برهان حرکت، خواه برهان نزد، خواه برهان امکان و وجوب، خواه براهین دیگر، به این امر متکیست چیزی که هستی او عین ذات او نیست در تحققش نیازی به سبب دارد. اگر ما احتمال بدهیم که یک شیئی بدون سبب یافت می شود، با انقضاء این احتمال هرگز اون موجب کلیه صادق نخواهد بود که هر چه که هستی او عین ذات او نیست نیازی به سبب دارد. و این مستلزم جمع بین نقیضین و محظورات دیگر است. لذا هرگز نمی شود احتمال داد چیزی که هستی او عین ذات او نیست بی سبب یافت می شود، بلکه هر چه که عین هستی نیست یقینا سبب دارد، خواه سبب او محسوس خواه غیر محسوس، خواه معلوم خواه غیر معلوم. سحر از علوم غریبه است، نظیر کهانت، نظیر طلسم و شعبده و جادو، نظیر علوم غریبه دیگر مثل سیمیا، کیمیا، لیمیا، نمیدونم هیمیا، این گونه از علوم غریبه همه و همه اینها سبب دارن که با سبب کار انجام میدن. اختلافی که بین این علوم غریبه است گاهی در مبدا فاعلی است گاهی در مبدا غایب مانند، وگرنه هیچ فعلی بدون سبب و بدون هدف یافت نمی شود. رو این اصل کلی سحر اگر کاری انجام می دهد سبب دارد، منتها گاهی اسباب سحر امور مادی محسوسن و در اثر تمرین ساحر توانست یک کار خارق عادت انجام بدهد، یا گاهی اسباب او امور مادی غیر محسوسن که ساحر با سرعت عمل میتواند از اون امور غیر محسوس کاری را ارائه بدهد که خارق عادت باشد، گاهی هم در اثر قدرت اراده و روح میتواند کار غیر مادی انجام بدهد، نظیر اخبار به غیب که از غیب خبر بدهد، خواه غیب مکانی خواه غیب زمانی، خواه حادثه‌ای که الان در یک مکان غایب اتفاق میفتد یا حادثه‌ای که در زمان آینده اتفاق میفتد، خواه غیب مکانی خواه غیب زمانی، اینها قابل اطلاع هست، لذاب اطلاع پیدا میکنن فل جمله و نبل جمله و خبر میدهن. منتها قسمت مهم مبدع فاعلی سحر و سایر علوم غریبه قدرت اراده است. الان بحث در آن است که ساحر درباره خودش کاری انجام میدهد. وقتی این مسئله ثابت شد، اون وقت ممکن است هی مسئله را توضیح داد اونجا که ساحر یا کاهن یا صاحب علوم غریبه دیگر در دیگری یا دیگران کارهای خارق العاده انجام میدن، اونم روشن میشود. ساحر در اثر قدرت اراده در داخله بدن خود کاری انجام میدن و قدرت اراده مربوط به اون قدرت علم است. علم است که اراده میسازد و اراده است که کار اختیاری را از انسان صادر میکند، چون انسان فاعل بالاختیار است، هیچ کاری از انسان بدون اراده انجام نمیگیرد، چه در خواب چه در بیداری. منتها گاه این اراده مقفول انهاست، انسان خیال میکند بی اراده کار کرده است، مگر اینکه انسان مورد عمل قرار بگیرد نه مصدر عمل. یه وقت دست انسان رو میگیرن از اتاق به اتاق دیگر بیرون میبرن، این انسان فاعل فعل نیست، مورد فعل است نه فاعل فعل. در اینجا اسناد فعل به شخص از باب اسناد من وقع علیه الفعل است نه من صدر منه الفعل، به این تخصصا خارج است. وگرنه اگر فعلی به انسان استناد داده شد حتما ارادی است. ممکن است یک گوشش ارادی باشد و نسبت به گوشهای دیگر اشتباه، ولی هر اشتباهی باید به یک امر ارادی ختم بشود. حتی در قتل خطر فعل به فاعل استناد دارد، هر خطایی یک ثوابی دارد. این شخص به قصد شکار تیر انداخت، اشتباهاً به یک رهگذر رسید، گرچه قتل رهگذر خطایی است، ولی رمی این تیر برای رسوندن به شکار یه امر ارادی است و یه امر اختیاری است. هر خطا و اشتباهی یک ثواب و عمدی را هم در بر دارد که به او تکیه می کند. در اثر قدرت اراده کار انجام می گیرد. لذا بسیاری از بیماران را رو تلقین درمان می کنند. و قدرت اراده به قدرت علم بسته است. انسان تا چیزی را عالم نشود و نداند اراده نمی کند. خواه این علمش مطابق با واقع باشد، خواه مطابق با واقع نباشد. قسمت مهم کارهای ما را علم ما انجام میدهد. ما از چیزی میترسیم که تخیل آسیب رسانی او را داشته باشیم، و چیزی که آسیب رسان است ولی ما به او علم پیدا نکردیم نمیترسیم. الان اگر مار یا عقربی از کنار لباس ما بگذرد و ما عالم نباشیم حراسی نداریم، یا یک تناب ابلق رنگی را به صورت مار تلقی کردیم و تخیل کردیم که این مار است میگریزیم. در حقیقت ما از اندیشه منتبعیت میکنیم، خواه مطابق با واقع خواه غیر مطابق. تمام جذب و دفع ما روی علم و آگاهی ماست، خواه مطابق با واقع خواه غیر مطابق. انسان رو اراده خود کار بکند و اراده او هم به علم متکی است، خواه صحیح خواه ناصحیح. یه خبر حق یه خبر کذبی به ما برسانند، یا متأثر میشویم یا میخندیم، خواه اون خبر مطابق با واقع باشد خواه مطابق با واقع نباشد. اون چه که در انسان مؤثر است اراده اوست و اون چه که اراده را پدید میآورد علم اوست، خواه این علم مطابق با واقع باشد خواه مطابق با واقع نباشد. گاهی ممکن است یه امر یه علم غیر مطابق با واقع زود کشف شود، گاهی هم ممکن است که سالیان متمادی زندگی انسان را اون علم غیر مطابق با واقع اداره کند. مثلا کسی که عقیده باطل داشت ممکن است 40 سال 50 سال رو همون عقیده مطابق غیر مطابق با واقع کل زندگی خود را بگرداند، یعنی رو همون مکتب باطلی که دارد، رو همون علمی که دارد که علم مطابق با واقع نیست، هر لحظه اراده دارد، هر روز اراده دارد و بر اساس اون اراده برنامه ریزی میکند و زندگی میکند. این در خیال زندگی میکند. این شخص 40 سال مختال بود به تعبیر قرآن کریم. مختال یعنی انسان خیال زده، یعنی انسانی که با خیال کار میکند نه مطابق با عقل، یعنی اون اندیشه و تخیلی که در محدوده فکر او با احیا شد اون اراده های او را تأمین کرد و 40 سال این با خیال زندگی کرد، یعنی کار کرد، حرکت کرد، غذا خورد، خوابید، هشت و نهش داشت ولی در عالم خیال زندگی میکرد. هیچ یک از برنامه های او مطابق با واقع نبود. از این گروه قرآن کریم تعبیر میکند به مختال فخور، یک انسان فخر فروشی که با خیال زندگی میکند، اندیشه های او از مرحله خیال او نمیگذرد، مطابق با واقع نخواهد بود ولی اراده‌ای دارد و کاری انجام میدهد. پس این چنین نیست که اگر کسی کار کرد بی اراده باشد و اون چنان نیست که اگر اراده کرد بی علم باشد، ولی اونطور هست که علم مطابق با واقع نباشد. این چنین هست که گاهی انسان علم دارد و مطابق واقع نیست. عمری ممکن است در تحت ولایت شیطان باشد و نداند. کفار که اولیای اونها شیطان و طاغوتند در تحت ولایت شیطنت عمری را به سر میبرند که هیچ واقعیتی ندارد اما کار میکنند. پس میشود روی علمی که مطابق با واقع نیست انسان کار بکند و در خارج هم اثر بکند، منتها این عمل چون عادی است ما خیال میکنیم به این که علم در انسان اثر نمیگذارد حتما واقعیت است که در انسان اثر میگذارد. این چنین نیست. اون چه در انسان اثر میگذارد علم است، خواه مطابق با واقع باشد خواه غیر مطابق. علم یعنی صورت علمیه، نه علم مصطلح که صورت مطابقت للواقع. هر چه که در نهان ما پیدا شد صورت علمیه است. این صورت علمیه گاهی علم است و گاهی جهل مرکب. این علمی که گفته می شود زندگی انسان را علم تأمین می کند، انسان فاعل بالاراده است و اراده به علم متکی است، یعنی به صورت علمیه متکی است. این صورت علمیه دو قسم است، یا مطابق با واقع است می شود علم، یا مطابق با واقع نیست می شود جهل مرکب. اون جهلی که منشأ کار نیست اون جهل بسیط است. جهل بسیط شک است، شک کاری انجام نمی دهد چون عقدی در کار نیست، اون لاادری است. اون جهل بسیط است که انسان را متوقف می کند، وگرنه جهل مرکب انسان را به حرکت در می آورد. صورت علمیه، صورتی که در نفس نقش بست و نفس به اون معتقد شد مؤثر است، خواه مطابق با واقع خواه غیر مطابق با واقع. چون در بسیاری از افراد این گونه از کارها عادی شد ما خیال می کنیم که انسان مطابق با واقعیت کار می کند. این طور نیست، انسان با صورت علمیه کار میکند، خواه مطابق با واقع خواه غیر مطابق با واقع. چرا قرآن کریم میفرماد مثل الذین کفروا اعمالهم که سراب بقیعه، سراب که واقعیتی ندارد، او آب میپندارد و به دنبال آب حرکت میکند. یک تشنهی که به سراغ سراب میرود او عالم هست، مرید هست، حرکت و تلاش دارد، فلما جاءه لم یجده شیئا، وقتی روز ظهور حق فرا رسید میبیند اعمال او به هدف نرسید، او در خیال زندگی میکرد. لذا گای قرآن مثل ذکر میکند، میفهمد اینها مثل تشنه هن که به سراغ سراب حرکت کردن. گای این گونه از مبادی فاعلی را تبیین میکند، میفهمد اینها مختالن، ان الله لا یحب کل مختال فخور، المختالو من یعملو بالخیال، خیال زده را میگن مختال، در برابر عاقل که من یعمل بالعقل، عقل چیزی که یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان، چیزی که با او خدا عبادت نشود و بهش کسب نشود خیال است و این انسان مختال است گرچه خود را عاقل بپندارد. ساحر کارش این است، از راه علم و اندیشه اراده دارد و با اراده کار انجام میدهد، و اگر صاحب نفس قوی بود ممکن است در دیگران علم ایجاد کند روی تلقین، و اون تلقین که علم پدید آمده است اراده ایجاد کند، لذا دیگران هم به تبع او همچه کار را انجام بدن و حرکت بکنند. این اساس علوم غریب است، گاهی با مادیات هماهنگ است گاهی نیست، گاهی مطابق هست گاهی مطابق نیست. و این که میگوین ما با ارواح موکل سماوات ارتباط برقرار کردیم، یا با فرشتگان ارتباط برقرار کردیم، یا با جنیها ارتباط برقرار کردیم، یا با ارواح مردگان ارتباط برقرار کردیم، یا با ارواح زنده ها ارتباط برقرار کردیم، راه اثبات ندارن، گرچه ثبوتن ممکن است، ثبوتن ممکن است انسان با فرشته های موکل آسمان یا زمین ارتباط برقرار کنه، ثبوتن ممکن است با جن شیاطین، شیاطین انس یا شیاطین جن رابطه برقرار کنه، ثبوتن ممکن است با ارواح مرده ها و همچنین با ارواح زنده ها انسان ارتباط برقرار کنه، زیرا هم اونها مجردن هم انسان دارا روح مجرد است و مجرد میتواند با مجرد دیگر ارتباط برقرار کند. اما اگر یک ساحر یا کاهنی داعیه‌ای داشت که من با فلان فرشته یا با فلان جن یا با فلان روح ارتباط برقرار کردم، این دلیلی در مقام اثبات ندارد حتی برای خودش. او ممکن است در عالم خواب یا در عالم بیداری شخصی را ببیند، به عنوان احضار روح شخصی را در اتاق خود حاضر کند که خود ببیند یا دیگران هم ببینند، غیر از دیدن اینا دلیل دیگری ندارند. دیدن اینها مربوط به مثال متصل اینهاست، مربوط به خیال متصل اینهاست، اینا دارن با اون باصره درونی میبینند نه با باصره بیرونی، وگرنه هر سلیم الحسی باید ببیند. این که بعضی ها میبینن بعضی ها نمیبینن معلوم میشود اینا دارن با اون حس درونی میبینن. حس درونی همان است که انسان با اون حس خواب میبیند، انسان در خواب صوری را که میبیند با حس درون میبیند نه با حس بیرون. یعنی ما در درون ما یه چشمیست، یه گوشیست، یک زائقهیست، یک شامیست، یک لامسیست و مانند اون که در خواب با این حواس کار میکنیم. حالا یا خواب ما از قاص احلام است یا رؤیا صادقه و جز رؤیا مبشر است، بالاخره در درون ما این حواس هست. سر این که ما در حال بیداری با اون حواس درون نمی بینیم این است که این حواس بیرونی ما را به بیرون مشغول می کند، نفس هم که اون قدرت را ندارد در یک آن هم به بیرون احاطه داشته باشد هم به درون، مگر برای اوهدی از انسان ها. ما در حال بیداری نفسمون به این حواس بیرونی مشغول است، مرتب از این پنج مجرا گزارش ها به نفس میرسد، از دیدنی ها، شنیدنی ها و ماننده، از راه سمع و بصر و سایر حواس مرتب گزارش به نفس میرسد و نفس این گزارشات را میگیرد و روی اون کار میکند. یک راه گذر میبیند کجا اتومبیل میاد کجا نمیاد، فوراً گزارش میدهد، نفس تصمیم میگیرد که از کدوم راه حرکت کند. یک راه گذر میشنود که چه صدایی است، آشناست یا ناآشنا، به نفس گزارش میدهد، نفس تصمیم میگیرد و حرکت میکند. مرتب این حواس پنجگانه گزارش میدن و نفس را طبق این گزارش وادار به کار میکند. وقتی انسان خوابید این گزارشگرهای پنجگانه آرام می شود، اون وقت نفس است و حواس درونی او. اگر یه انسان صالحی باشد در زمان بیداری گزارش‌های خوبی دریافت کرده باشد، در خواب با حواس درونی خواب‌های خوب می‌بیند، و اگر یه آدم عاطلی باشد در بیداری گزارش‌های سو دریافت کرده باشد، در حالت خواب گرفتار از قاس و احلام خواهد شد. لذا یه انسان خائن هرگز خواب درست نمی‌بیند مگر خوابی که بر او حجت باشد، علیه او باشد. یه انسان دروغگو خواب صادق نمی‌بینه، چون نفسش به کذب عادت کرده است. خواب صادق نصیب نفس کاذب نخواهد شد مگر اینکه حجتی باشد علیه او. انسان در خواب چون مزاحم بیرونی ندارد، به درون می‌پردازد و صوری برای او مشهود است، مسموع است و مانند. پس روح در درون خود یه حواس فراوانی دارد. اگر توانست حالت منامیه پیدا کند، یعنی در بیداری مثل خواب باشد، اتاق تنها باشد، تاریک باشد، از مردم منزوی باشد، منعزل باشد، چیزی را نشنود، چیزی را نبیند، حواسش را جمع کند، این میتواند در بیداری چیزی را ببیند که دیگران در خواب میبینند، این مقدور است. و اگر روح قوی بود و توانست دو جانب را خوب اداره کند، او در این حال که در حضور مردم هست، به کارهای مردم هم میرسد، معذالک ارتباطش با اون عالم برقرار است، در خواب در بیداری میبیند چیزی را که دیگران باید در خواب ببینند. به تعبیر سید استاد رضوان الله، نوع حالاتی که برای سید شهدا سلام الله علیه در اون مسافرت پیش می آمد، این حالتهای منامیه بود، نه حالت خواب. این که فرمود انا لله و انا الیه راجعون در خواب نبود. این که علی ابن الحسین سلام الله علیه ما عرض کرد چرا استرجاع می فرمایید، فرمود الان به من گفتن که این قافله در حرکت است و مرگ این قافله را تعقیب می کند، این در حالت منامیه بود نه در خواب. یعنی در حالی که حضرت بیدار بود این مسئله برش حل شد. یا اون حالتی که در جلو خیمه در روز عاشورا یا عصر تاسوعا برای حضرت پیش آمد، در حالت منامیه بود نه در نوم. نه اینکه خوابید و خواب دید که عدی در حمله می کنند. یا رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سلاف همو تو قدن مهمان مایی، این در بیداری برای حضرت کشف شد. این حالت را می گوین حالت منامیه، یعنی کاری که در نوم برای دیگران حاصل است، در بیداری برای اولیای الهی حاصل است. انسان در درونش این حواس را دارد. اگر بتواند این مشاغل بیرونی را رام کند که اونها را از بین ببرد یا کم کند، اون حواس درونی آزاد می شود. وقتی حواس درونی آزاد شدند، روح به تربیت اون حواس درونی می پردازد. خودشم که مجرد است میبیند و هر چی را دید به قوه متخیله و خیال میگوید که صورت بسازید. ما که در خواب صوری را میبینیم، این چه نیست که صورت ببینیم، معنا میبینیم و برابر اون معنا روح به قوه خیال دستور میدهد که بساز و ما میسازیم. یعنی این نفس قوه متخیله ما طبق دستور روح میسازد. این قوه متخیله تابع روح است. روح چون امر مجرد هست، ممکن است با اون عالم ارتباط برقرار کند و برابر اون بسازد. وقتی که ساخت و قوی شد، به حس مشترک تنزل میکند، انسان میبیند یا صدا را میشنود یا غذایی را میل میکند و مانند اون. هم در خواب این چنین است، هم در بیداری این چنین. اگر یک کسی دعایه داشت که من فرشته ای را دیدم یا جنی را دیدم یا روح مرده ای را دیدم یا روح زنده ای را دیدم یا فرشته موکل به آسمان یا زمین را دیدم، این حقیقتا دید، راه ثبوتیش باز است، اما راه اثباتی ندارد که آیا با خود واقع تماس گرفت، یعنی در مثال منفصل و خیال مطلق تماس گرفت، یا در محدوده خودش دید. این واقعا دید اما در درون خود دید نه در بیرون. ممتنع نیست که انسان با موجود بیرونی ارتباط برقرار کند و با واقعیت اینها در ارتباط باشد. اما اینها که میبینن راه اثباتی ندارن، چون این لازم اهمی از اون مدعاست، این دلیل اهمی از اون مدعاست. انسان چیزی را میبینه، ما چه در خواب چه در بیداری ممکن است صوری را در محدوده نفس و قوه خیال و متخیله من ببینیم، گاهی با واقع مطابق است، گاهی با واقع مطابق نیست. این که عرض شد ممکن است با واقع ارتباط برقرار کنم، برای آن است که قرآن کریم فرمود هم فرشتگان بر انسان ها نازل می شود، حقیقتا فرشته نازل می شود، هم شیاطین نازل می شود و حقیقتا شیطان نازل می شود و جن نازل می شود و مانند او. پس اصلش عقلا و نقلا ممکن است که فرشته نازل می شود، انسان حرف فرشته واقعی را بشنود، یا شیطان نازل می شود و انسان حرف شیطان شیاطین یا جنت را واقعا بشنود. گاهی هم ممکن است در محدوده تخیل باشد. اما این که اصلش در قرآن امضا کرده است، در سوره مبارکه انعام آیه 100 نه، چون خود نفس هم چون مجرد است ممکن است واقعی را دیده باشد، منتها خیال میکرد که فرشته این مطلب را به او گفت یا شیطان این مطلب را به او گفت. به اتفاق می افتد، چون خود نفس مجرد است می تواند با غیب ارتباط برقرار کند. در سوره واقعیت هست، فی الجمله است نه بالجمله، به نحو موجبه جزئیه صادق است نه موجبه کلیه. یعنی انسان ممکن است با فرشته واقعا تماس بگیرد، ممکن است با شیاطین و جنت واقعا تماس پیدا کند، ممکن است با ارواح زنده یا مرده واقعا ارتباط برقرار کند، اما این شخص حقیقتا فرشته را دید یا جن را دید دلیل ندارد. لذا معرف معصومین معتبر است، حرف غیر معصومین معتبر نیست. معصوم است که میتواند با متن واقع ارتباط برقرار کند، منزه از اشتباه هم هست. در آیه 121 سوره انعام فرمود و ان الشیاطین لا یوهون الی اولیائهم لیجادلوکم و ان اطعتموهم انکم لمشرکون. یعنی این شبهات الهادی را شیاطین در ذهنها و دلهای اولیای خود که کفارند الغا میکنند. حالا خواه شیاطین انس خواه شیاطین جن، اینها رو همون شعور مرموز این شبهات را در ذهن اولیای خود القا میکنن که بیاین علیه توحید جدال کنن. و ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم و ان اطعتموهم انکم لمشرکون. چین که در سوره مبارکه شعرا هم مسئله تنزل شیاطین را مطرح فرمود که شیاطین نازل میشوند منتها بر افراد دروغگو و تبهکار. آیه 210 به بعد سوره شعرا این است که و ما تنزلت به شیاطین. منکران وحی درباره قرآن کریم تهمت هایی داشتن، یک قسمتش این بود که این حرف های شاعرانه است، بافته های شاعرانه است، یک قسمت آن است که اگر این پیشگویی و اخبار غیبی دارد در اثر تنزل شیاطین هست. خدای سبحان فرمود که و ما تنزلت به شیاطین و ما ینبغی لهم و ما یستطیعون. این حرف شیاطین نیست که بر پیغمبر نازل شده است. شیاطین توان این کار ندارد، برای اینها مقدور نیست که وحی تلقی کنند و وحی برسانند، حق را دریافت کنند و حق را برسانند. انهم عن السمع لمعزولون، شیاطین نمیتوانند حرف ما را بشنوند، وحی الهی را استماع کنند و به دیگران برسانند. اینا معزول از سمعند، پس مقدورشون نیست که وحی بشنوند و وحی را ابلاغ کنه. اونگاه بعد چند آیه فرمود هل انبئکم علی من تنزل شیاطین و شیاطین. میخواهید شما را با خبر کنم، گزارش بدن به شما که شیاطین بر چه شخصی نازل میشون. تنزلوا علی کل افاکن اسیم، هر انسان بافنده پردروغ تبهکار. اف یعنی اون چی که باعث صرف از واقع و حقیقت است، افاک یعنی کسی که پردروغ است، که این یا صیغه مبالغه است یا پیشه و حرفه اوست. به یک همچه آدمی میگوید افاک. فرمود تنزل على كل افاک اثیم یلقون السمع و اکثرهم کاذبون. اون شیاطین سمع را الغا میکنن، گوش میدن، ولی در بسیار از موارد بد میفهمن یا بد گزارش میدن، دروغ میگوین. پس فل جمله قرآن کریم امضا کرد که شیاطین نازل میشوند بر افاک عصیم، تنزل میکنند و گزارش میدن، منتها گزارشات اینا خیلیش دروغ است، چون که در برابر نقطه مقابل این مسئله تنزل ملائکه است که فرمود الذين قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. این اختصاصی به حالت احتضار ندارد، منتها در حالت احتضار تنزل ملائکه روشن‌تر است. در غیر حالت احتضار کسی که واقعا بگوید الله و روی این گفتارش ایستادگی کند و مستقیم باشد، فرشته بر او نازل می‌شود. منتها اونا که خیلی قوی‌اند می‌دانن این مطلبی که الان در ذهن اینها آمده است مطلبی است که فرشته خدا این مطلب را القا کرد. اونا که متوسط یا ضعیفن نمی‌دانن که این مطلب از کجا آمده است، فقط شاکرن، میگن خدا را شکر که به ذهنم آمد، اما دیگر نمیدانن با زبان کی در ذهنش القا شد، با حرف چه گویندهی در جان او القا شد. حرف بالاخره متکلم میخواهد، این چه نیست که فهمی در دل ما ایجاد بشود، مطلبی در قلب ما القا بشود بدون فاعل، این چنین نیست. کسی خیال کند بگد من خودم زحمت کشیدم به این نکته رسیدم، این شدنی نیست. چون انسان مبدع قابلی است نه مبدع فاعلی، هرچند تلاش کوشش بکند قابلیت را شکوفا میکند، نه اینکه فاعلیت را تضمین بکند. حرف اگر حرف حق است از جای دیگر است. انسان باید شاکر باشد که معلم خوبی داشت به نام فرشتگان و ممثال ذلک. پس دو طرفش ممکن هست، هم از این طرف ممکن است که انسان حرف شیاطین را بشنود و واقعا شیطان در قلب او تنزل کند و به او چیز تلقین کند، هم ممکن است فرشته تنزل کند به او حرف حق تلقین کند. اما اون چرا که ساحر و کاهن مدعی است آن است که من دیدم شنیدم. این دیدن و شنیدن گای در مثال متصل و خیال متصل است، مثل که اون چیزی که اکثری مردم در خواب میبینند، گایم در خارج هست در مثال منفصل و خیال منفصل هست، مانند اون چی که اوهدی میبینند یا دیگران. صرف این که کسی بگوید من شیطان را دیدم یا فرشته را دیدم یا روح فلون شخص را دیدم، این دیدن دلیل بر ارتباط فل جمله است نه بل جمله. او دید اما در محدود خیال خود دید یا بیرون از خیال خود دید، این را نمیتوان اثبات کند. گرچه او میبیند که در اتاق او آمده است، در کنار میز مطالعه او آمده است، همه اینها رو میبیند مثل خواب. در خواب هم انسان میبیند که فلون شخص مرده یا زنده در اتاق او در کنار میز مطالعه او حاضر شده است، ولی همه اینها تمثلات برزخی است برای خود انسان. راهی برای این که انسان با خود واقع ارتباط برقرار کرد ندارد. اما اینکه گزارش های اینا گاهی درست در میاد گاهی نادرست، برای اینکه روح از جهان تجرد است. اولا اگر سرگرمی روح را از عالم طبیعت کم کردیم، او را از طبیعت باز داشتیم، به جهان خود سری میزند. ثانیا چون به عالم غیب سری میزند، از جهان غیب میتواند رهاوردی داشته باشد. ثالثا چون معصوم نیست، گای بد میفهمد گای بد گزارش میدهد، میشود که گای هم حق گزارش میدهد. این که میگوید در فلون وقت حادثه اتفاق میفتد، گای اتفاق میفتد گای اتفاق نمیفتد، اینها گوشه ای از کیفیت گزارش از واقع است. پس مسئله این که احضار ارواح با تجرد روح چگونه حل میشود، جوابش این است که روح یه امر مجرد است. انسان اون روح را با قالب مثالی که دارد در مثال متصل خود میبیند یا در خیال بیننده احضار میکند، و اگر بیننده انسان نیرومند باشد
توان اون را ساحر ندارد که در خیال او اثر بگذارد. لذا کار سحره، کار کسانی که با خواب مغناطیسی انس دارند، با احضار ارواح در ارتباطند، یا درباره خردسالان است، یا درباره نسوان است، یا درباره افراد سلیم الصدر سادلو، اون کسی که اهل برهان و دارای روح قوی باشد کمتر بتوانند در او اثر کنند. خب اگر یه راه واقعیت باشد، اونا که قوی ترن که با شاگرد خوبی باشند. اگر انسان با واقعیت میتواند ارتباط تنگاتنگ برقرار کند، اون که اهل استدلال است، اون که قوی تر است، اون که مؤمن و صالح تر از دیگران است، او با شاگرد خوبی باشد، در اونا نمیتواند اثر کنند، یا خیلی کم میتواند اثر کنند. تا برسد به معصومین سلام الله علیهم اجمعین، درباره معصومین هرگز نمیتواند اثر کنند، نه در بدن اونها. در بدن اونها البته ممکن است شمشیر اثر کند، سحر هم ممکن اثر کند، و اما در محدوده خیال اینها که اینا حق را باطل و باطل را حق بپندارا، این چنین نیست. ممکن است کاری انجام بدن که به بدن اینا آسیب برساند، حالا یا از راه عادی یا از راه غیر عادی، ولی در محدوده نفس اینها بخواهن راه پیدا کنن، حقی را باطل جلوه بدن، باطلی را حق ارائه بدن، مقدورشون نیست، چون روح مطهر در تحت تسخیر هیچ ساحری نیست. تتمش بروت بحث بعد. والحمد لله رب العالمين.